مردم میکردن میگفتن که مرحوم آقا علی بهبهانی که در احوال مطلوبه بهشون خواه 30 سال را مرحوم بوده 30-35 سال را مرحوم بوده آقا مرموز 50 سال قبل کسی علی بهبهانی زندگی میکرده
یهو
آه که یهو مثلا دیگه بیشتر خاطر رعیت و نمی سرد تو دادی همچین مرد باسوادی در گفت که بعد از ظهر است علی بهبهانی تو بیرونی می نشست واسه عبدالله پسرش حالا مثلا یک دو سه نفر اهل علمی که اونجا بودن هم می آمدن بقیه‌ش هم که همین عربای اطراف و لورا و رعیت هایی که اونجا بودن سر زمین کار میکردن بعد از اون خسته میشدن میگفتن بریم بیرونی آقا سید بشینیم هم یه چایی بخوریم هم بالاخره دیگه از بیکاری بهتره دیگه بعد بعضی وقتا هم آقایون بحث علمی که میکردن این رعیت ها اونا نشسته بودن یه روزی صحبت سر همین میشه که این سهم امام که آقایون علما سهم امام رو میگیرن تحت چه عنوانیه اینی هم که میگن حتما باید به ما برسه و اگر کسی خودش بده مکفی نیست این تحت چه عنوانیه تو روایت داری خب به چه دلیلی این بحث مطرح بود بعد صحبت سر این بود که خب حالا قبض میکنه مالک میشه یا فقط اباحه تصرفه اگه اباحه تصرفه خب یه طلبه دیگه میتونه بیاد اینه برداره اباحه هست دیگه اگه مجتهد وقتی سهم امامو قبض میکنه قصد تملک کرده یعنی مالک میشه دیگه طلبه نمیتونه بدین پول برداره یا اون میتونه مثلا بگه آقا به این طلبه بدید به اون طلبه بدید چون چیز نه میگفت یه کسی نه اگه تن نشسته بود داشت خوب گوش میداد دید که آقا داره میگه که آره اگر قصد تملک بکنه مالک میشه و دیگه کسی حق نداره برگشت گفتش که آقا پس تو حسین عبدالله پسرش پس تو با همون لحجه لوری البته اون گفته بوده به پول گفته بود پیل و اینا گفته بود آقا پس تو واسط عبدالله که این پولا رو میخوریم حالا فهمیدم قصد تملک میکنیم حالا فهمیدم تو واسط عبدالله این پولا رو که میخوریم اینا هم قصد تملک میکنیم که واسط عبدالله اصلا عبدالله این موقع عصبی هم بود عصبانی شده بود گفته بود که پاشو بی ادب مثلا در محضر آقا بلد نه حالت چی داری میگی گفتم نه حالا فهمیدم قصد تملک به لوری گفته قصد تملکی کنین آه حالا فهمیدن قصد تملک میکنه که پولا رو میخورید
ما این مکار گیوز فرماشی ما شکر تو درد ایش این سآل کرد چی مونه سآل چی با جهاد رو میگیرید همین فرماشی ما از من من حواد نیست رو آقای
فرج فرج عوفی ها
ما میگیم هر که حوزه ها کنید فرماش یعنی
خب میدونم فرج عوفی ها که نگفته که پولاتون هم حتما بدید که گفته فرج عوفی هنه از اون هم خاکی میگیرید اما پولاتون هم بگید بدید این روایت نبیدید
این شریع تنبار میگید
خدا بیامرزه مرحوم آقای کوکبی یه روز یادمه ایشون میفرمود که البته آقایان هم احتیاط میکنن دیگه میگن احتیاط اینه که سهم امام به قبض مجتهد برسه و افراد خودشون سهم امام پرداخت نکنن احتیاط هم آقای کوکبی تمسک میکرد به این که مصعب بن جعفر سلام الله علیه قبض میکردن استدلالشون میگفت چون معصوم خودش قبض میکرده مجتهدم الان به نیابت از معصوم قبض میکنه یه همچین چیزی مثلا میخواست استفاده بکنه از اینکه امام مثلا امام میتونست به کسانی که دورن بفرمایند که خودتون بدید مثلا ولی میفهمون نه بیارید به قبض ما برسونید اقباض به ما بشه مرحوم آقای کوکبی میخواست از این اقباض استفاده بکنه که پس سهم امام به اقباض مجتهد برسه و در واقع تحت اختیار و تصرف مجتهد باشه اختلاف دیگه بعضی ها میگن مجتهد مالک میشه بعضی ها میگن نه اولا به تصرفه یعنی او اولا به تصرف است تا دیگران به جهت نیابت از امام یا عرفیت به چون بعضی ها نیابت از امام هم قبول ندارن چون بحث نیابت هم خودش مورد اختلافه که ما نائب الامام نداریم حتی نواب اربعه رو هم میگن این اصطلاح متأخره ما در قدما نائب نداریم سفیر داریم میگفتن سفرای اربعه نائب نداریم و نائب الامام تعبیر به نائب نداریم در اصطلاحات قدما بعضی اینجوری میگن مثلا نیابت هم قبول ندارن وکالته بله وکالته و اولا به تصرف مجتهد در سهم امام اولا به تصرف است تا دیگری چرا لکونه ای اعرف به چون مجتهد اعرفه به اینکه این پول رو کجا صرف کنه که امام زمان راضی باشه خود
من رو خواهی از این باقی مزم پاک بشه
اون هم هست دیگه خود من اقوال این صدقه که مربوطه به نکاح سلام علیه بود خیلی خوب وقت گذشت حالا بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بالعلم وزيننا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بحث ما در رجال، بحثی که امروز مطرح میکنیم این است که مصادر رجالی ما چیست؟ بعد از بحثایی که گذشت به این که قول رجالی آیا ثقه هست یا ثقه نیست، آیا قول رجالی از باب افاده زن باید معتبر باشه یا نه، بحثی که خوندیم در جلسات گذشته، بحث امروز اینه که کتب رجالی بر دو قسمه، کتب رجالی متقدم، کتب رجالی متأخر. کتب رجالی متقدم شش کتابه که اینها به عنوان منبع قدیمی رجالی ما استفاده میشن و اینها برای ما معتبره. یعنی کتب رجالی متأخر فقط تحت عنوان این که ما رو به ادله ارشاد بکنن ما مراجعه میکنیم، اما توثیق و تضعیف رو از متأخرین قبول نمیکنیم، توثیق و تضعیف رو فقط از متقدمین قبول میکنیم، از منابع متقدم ما، و اون شش منبع اصلی است.
حتی اگه بحث ممنوع باشه مثلا تو هم سه چهار نفری که بودم قلبی ها بهشون چیز بودن،
بله،
ولی الان تو متأخرین میگن نه اینا روز اصحاب
متأخرین دلیل میارن، ما دلیل رو بررسی میکنیم، اگر پذیرفتیم میپذیریم. توثیق و تضعیف رو ما از متأخرین قبول نمیکنیم. بله استدلال رو اگر قبول باشه قبول میکنیم، چرا؟ از باب اجتهاد و استدلال. ولی این که بدونیم فلان راوی ثقه هست یا ثقه نیست، اینو از کی باید بگیریم؟ از متقدمی باید بگیریم. منابع متقدم رجالی ما شش منبعه. منبع اول رجال کشیه، مال عمر ابن محمد ابن عبدالعزیز کشی، معروف به رجال کشیه، متوفای سنه 300 خورده، یعنی قرن 4، قدیمی ترین رجال شیعیه. ما از رجال کشی قدیمی تر نداریم، قدیمی ترین منبع رجالی ما چون متوفای 329. کتاب ایشون هم حاوی رجال شیعی بود هم حاوی رجال سنی. شیخ طوسی آمد کتاب ایشون رو تهذیب کرد، اسمش رو گذاشت اختیار معرفت رجال، رجال سنی رو حذف کرد به این عنوان که ما به رجال سنی کاری نداریم، فقط رجال شیعی کشی رو نگه داشت. برکت کار شیخ طوسی این بود که رجال کشی از بین رفت، یعنی ما امروزه رجال کشی نداریم.
کتابه
از بین، نه اصلا رجال کشی نسخش استنساخ نشد و از بین رفت. این اختیار معرفت رجال شیخ طوسی موند، لذا الان این رجال کشی که الان ما داریم این کار شیخ طوسیه، ولی اون اسمش کشیه، کتاب مال کشیه ها، ولی کار شیخ طوسیه. شیخ طوسی اومد رجال سنیشو حذف کرد، اسمشو گذاشت اختیار و معرفت رجال. اینی هم که الان موجوده همین اختیار و معرفت رجاله که بهش میگیم رجال کشی.
این تعلیق شیخ طوسی هم هستی
شده؟ ببینید متن مال کشیه، ولی الان این کار، این تبدیب و ترتیب و تنسیق و این تمام این کار شیخ طوسیه، و این از برکات ایشون. اگه ایشون اختیار و معرفت رجال رو تنظیم نمی کرد ما الان مصدری به نام رجال کشی نداشتیم و از بین می رفت. این از برکات شیخ طوسیه. قسم کتاب دوم رجال شیخ طوسی، سوم فهرست شیخ طوسی. این دو و سه اینا هم از منابع قدیمی رجالی ما هستن. رجال شیخ طوسی رجال داره یه فهرست. فرق رجال و فهرست رو قبلا گفتیم. فرق رجال و فهرست اینه که رجال به کتابی گفته میشه که شرح حال روراویان را می نویسد، فهرست به کتابی گفته میشه که شرح حال کتابهای راویان را می نویسد، یعنی رواتی که کتاب دارن. بنابراین ممکنه در فهرست اسم روات هم بیاد، شرح حال روات هم بیاد، اما من حیث انهم مصنفین لا من حیث انهم روات، پس فرق رجال، علم رجال با علم فهرست فرقشون اینه. علم رجال پرداختن به شرح حال روات، علم فهرست پرداختن به شرح حال تصانیف، آثار، کتب، اصول، مقالات افراده. به این بگیم فهرست. و شیخ طوسی، شیخ طوسی چقدر کار کرده انصافا، فقه، اصول، حدیث، فقه فتوایی النهایه، فقه استدلالی مقصود، فقه مطابق بررسی با فقه عامه خلاف. انصافا شیخ طوسی چیکار کرده؟ اینجا همینطور هم رجال نوشته، راویان را معرفی کرده، هم فهرست نوشته، کتاب‌ها را معرفی کرده. این شد سه تا، کشی، رجال شیخ طوسی و فهرست شیخ طوسی. چهارم رجال نجاشی. نجاشی با شیخ معاصره، اسم شیخ رو آورده در کتاب خودش، با شیخ معاصره، ولی کتابش رو بعد از شیخ نوشته، کتابش رو بعد از شیخ نوشته، یعنی کتاب شیخ قبل از نجاشیه، چون نجاشی تو کتابش اسم کتاب شیخ رو میاره. پس به لحاظ زمانی و به لحاظ ترتیب زمان اول کشیه، بعد رجال و فهرست طوسیه که میشه سه تا، بعد نوبت میرسه به رجال نجاشی، با اینکه نجاشی با شیخ معاصرن ولی کتابش متأخر از کتاب شیخ. این شد پنج. چهار، پنجم رجال ابن قبائری. رجال ابن قبائری به دست ما نرسیده، اینم از مصادری است که فوت شده و از بین رفته. خب حالا اگر فوت شده و از بین رفته، پس چرا داریم نقل میکنیم؟ پس چرا اسمشو میاریم؟ چرا داریم میگیم مصادر اولیه رجالی ما شش تا، یکیش رجال ابن قبائری؟ باید که رجال ابن قبائری از بین رفته به خاطر اینکه از رجال ابن قبائری نقل میشه. الان کتاب رجال ابن قبائری ما نداریم، ولی در کتب قدما از رجال ابن قبائری نقل میشه. مثلا سید ابن طاووس از ابن قبائری نقل میکنه، معلوم میشه که تا عصر سید ابن طاووس همین کتاب بوده. بعدا دیگه چون چاپ که نبوده می نوشتن، این نوشته ها پوسیده از بین رفته، دیگه کسی ننوشته، کتاب گم شده، از بین تلف شده.
که منتصر به رجال ابن قبائری،
اون رجال اصلی نیست،
جمع
احسنتم، جمع شده یه حرفای ابن قبائری از کتاب هاست، اینا رو اومدن تدوین کردن کتاب مستقلی و مفردی قرار داده شده رجال ابن قبائری، وگرنه ما رجال ابن قبائری نداریم، ولی جزء مصادر اولیه میشماریمش. چرا؟ چون مطالبی از ابن قبائری الان در دسترس ما هست. آخرین مصدر رجال برقیه، که برقی هم احمد ابن خالد برقی کتاب رجالش از موارد معتبره. پس ما شش تا مصدر قدیمی و اصلی رجالی داریم که در علم رجال به این شش مصدر مراجعه میکنیم. خیلی خوب. اینا متأخرن. تنقیح المقال ما مقانی، معجم رجال آقای خویی، عرضم به خدمت شما که قاموس الرجال تستری منتهل از ذریع فهرسته، رجال نیست، بله فهرسته، چون کتاب تحریف کنه.
مقابیس
فقه، مقدمه اش یه مقداری رجاله، خودش فقهه، کتاب فقهیه. منتهل مقال عرضم به خدمت شما ابو علی حائری، که ابو علی حائری روز نیستش بگنه خوشحال میشد اسمش میومد، منتهل مقال ابو علی حائری و عرضم اینا دیگه همه متأخرن. مصادر رجالی متأخر فقط استدلال هاشون به درد ما میخوره که استفاده استدلالی بکنیم، اما توصیف و تضعیف رو فقط از مصادر متقدم اخذ میکنیم. این مطلب یک. مطلب دوم، فرق کتاب اصل و مصنف چیه؟ اینا اصطلاحات دیگه، مثل اصول چطور میگیم اماره، اصل، طریق، دلیل، اینا فرقشون چیه؟ تو علم رجال هم باید اصطلاحات رو بدونیم که چی؟ ما در علم رجال چهار اصطلاح داریم: کتاب، مصنف، مصنف و نه مصنف، کتاب، مصنف، اصل و فهرست. فهرست به کتابی گفته میشه که حاوی اسامی کتبه، که گفتیم علم فهرست به کتب و آثار میپردازه. بنابراین این که میگیم فهرست شیخ طوسی، فهرست ابن ندیم، فهرست نمیدونم ابن بطه، اینا کتاب‌هاییه که اسامی کتب را برای ما بیان می‌کنن. پس هر کتابی که حاوی اسامی کتب بهش میگیم فهرست. این فهرست اصل چیه؟ که میگیم اصل، اصول اربع، معیار زیاد میگیم فلان راوی لهو اصلان، اصل داره. اصل به کتابی گفته میشده که محتواش از جای دیگه گرفته نشده، خودش در اون محتوا اصله. اینه هم که میگیم اصل یعنی خودش اصله، مأخذ نداره،
خودش از امام
احسنتون، خودش راوی از امام شبیده برداشته نوشته. میگیم اصل اصول اربعمه، به این برای همین بهشون میگفتن اصول اربعمه، یعنی دیگه خودشون از یک کتاب دیگه ای نگرفتن، خودشون ریشه بودن و اصل بودن، بعدن از اونا گرفته شده. پس کتابی که مأخذ نداره الا خود معصوم و بعدن خودش مأخذ شده برای کتاب‌های دیگه، به اون در علم رجال میگیم اصل یا اصول. مصنف چیه؟ مصنف در مقابل اصله. کتاب حدیثی که از کتاب دیگری گرفته شده به این میگیم مصنف، مثل کافی. کلینی که از امام نشنیده که، کلینی خودش از اصول اربعمه گرفته، کافی مصنفه، اصل نیست. وسائل الشیعه مصنفه، اصل نیست. تهذیب استبصار من لا یحضره الفقیه، اینا مصنفات شیعه، نه اصول شیعه. اصول شیعه اصول اربعمه بوده. خب ما الان اصل داریم؟ نه، چون اصول از بین رفته. اصل از بین رفته دیگه، به خاطر اینکه اصل بنی عباس بردند و از بین بردند و همه چیز از بین رفت. میدونی چرا؟ اصل استنساخ نمیشده معمولا. اصل یه کتابچه بوده مال راوی، زیر بغلش بوده، هر راوی اصلش زیر بغلش بوده، مال خودش بوده. بعد میومده از اون اصل حدیث رو میخونده، بعد یه عده مینوشتن، اونا که مینوشتن میشد مصنف. بعد امثال کلینی چیکار کرده؟ امثال کلینی که الان میخونیم، رفته گشته سفرها این بر اون بر، هر کسی از اون اصول چیزی شنیده اینا رو جمع کرده، کافی تشکیل شده. پس کافی همون اصوله، اما دیگه اصل بهش نمیگیم چون متخذ از اصوله، بهش میگیم مصنف. کتاب چیه؟ گاهی چون داره گاهی اوقات هست آقایی میمیسن فلانی فقطون لهو کتابون، گاهی اوقات میمیسن فلانی فقطون و لهو اصلون، فلانی ثقتون و لهو فهرستون. کتاب یعنی چه؟ کتاب عامه، یعنی ممکنه اصل باشه، ممکنه فهرست باشه، ممکنه مصنف باشه. پس کتاب یه واژه عامه که به هر سه اطلاق میشه و قابل گفته شدنه. این بحث تا اینجا تمام شد. بحث بعدی رو که آغاز میکنیم و انشاءالله تا یکی دو جلسه این بحث رو داریم، بررسی کتب اربعه. خب ما در سیر تاریخی ابتدا اصل تشکیل شده، اصول اربعه، چون اصحاب ائمه از ائمه شنیدن و داشتن نوشتن اصول اربعه.
چرا میگم اصول اربعه؟
چون 400 تا بوده، چون 400 تا اصل داشتی، اصحاب 400 تا اصل داشتن.
مگر از به عرب ده خب مثلا کلینی از نوزه فلان را به در زمان امام صادق اصل داشته و اصل داشته فلان را مثلا در
یا کتاب رو دیده، کتاب کسی که اونو دیده دیده، یا چون قریب العصر بوده، کلینی مال غیبت صغراست، قریب العصر بوده دیگه، مثلا یه نفر رو دیده که اون صاحب العصر رو دیده بهش گفته قریب العصر بوده. خب اصول اربعه از دلشون کتب اربعه بیرون آمده، یعنی از دل اربعمه اربعه آمد بیرون، از دل 400 4 آمده بیرون، که الان اصل در واقع رکنه، حالا دیگه اصل نگیم چون اصطلاحا با هم قاطی نشه، 4 رکن کتابی حدیثی شیعه رو تشکیل داده. اولشون و اقدمشون کافیه، کافی قدیمی تره، چون اولین کتاب حدیثی است که از دل اصول اربعمه آمده بیرون، تهذیب و استبصار و من لا یحضره الفقیه، اینا بعد آمده. اولین کتاب کافی. خیلی خوب، در مورد کتاب کافی بحثایی داریم. بحث اول این که کافی چه امتیازی داره، امتیازات کتاب کافی که ما در واقع 7 امتیاز برای کتاب کافی پیدا کردیم از مجموعه منابع. 1. در غیبت صغرا تألیف شده. ما هیچ کتابی نداریم حدیثی که در غیبت صغرا تألیف شده باشه و به ما رسیده باشه. پس خصوصیت کافی اینه که مال غیبت صغرا است. این 1. 2. مؤلف سفرای اربعه را دیده، یعنی معاصر بوده با سفرای اربعه، سفرای اربعه رو دیده و از اونها حدیث شنیده. خیلی مهمه، این امتیاز دوم. 3. کتاب رو در بغداد نوشته که مرکز ثقل حدیث شیعه بوده و خودش از ری رفته بغداد و در بغداد شد رئیس طائفه الامامیه، چون کلینی رئیس طائفه بوده یا عالم معمولی نبوده، رئیس شیعه بود در عصر خودش. در بغداد هم چون ما مرکز حدیثی شیعه 3 تا مرکز داریم، کوفه، بغداد و قم، 3 مکتب حدیثی داریم، مکتب کوفه، مکتب بغداد و مکتب قم. بغدادی که از مکاتب سگانه حدیثی شیعه است. کلینی در بغداد زندگی کرده، محدثین بغداد رو دیده و احادیث رو از اونها گرفته. این خصوصیتی است که بقیه ندارن. صدوق و شیخ طوسی خصوصیت رو نداشتن مثل کلینی. این شد امتیاز 3. امتیاز 4، جامع اصول و فروع. هم اصول دین رو آورده، هم فروع آورده، فقط فروع نیست. 2 جلد اول اصوله و بعداً 6 جلد فروعه. اینم از امتیازات این کتابه که هم اصول رو داره، هم فروع داره. این امتیاز 4. 5، نتیجه 20 سال سفرهای کلینیه. 20 سال سفر کرده در بلاد مختلف، هر کجا روایتی بوده، کسی صاحب اصلی رو دیده باشه، رفته و در واقع یعنی کارش این بوده. شیخ طوسی کارش این نبود، صدوق کارش این نبود، ولی کلینی کارش این شد. 20 سال، 20 سال خیلی بوده ها. شما حساب نکنید 20 سال حالا، قدیم یک روزش با حالا خیلیه، با قول شما 20 سال حالا خیلیه، ولی قدیم 1 سال که میگذشته یه عمر بوده. مثل حالا نیست که 1 سال ما مثل یه روز میگذره، برکت داشته. 20 سال، یعنی شما حساب بکنید یک بخش عظیمی از عمرش رو رفت گشت، هر کجا اصلی کتابی بوده، مقید بوده که این کافی رو بنویسه به عنوان تجمیع اصولی که از ائمه باقی مونده. این هم از امتیازات کتاب کافی. این شد 5 امتیاز. امتیاز 6، این که روایات رو با اسناد ذکر میکنه، چون ما کتبی داریم که اسناد انداختن، گفتن دیگه ما اسنادش رو ذکر نمی کنیم، ولی کلینی مقید بوده با اسناد ذکر می کنه. بذار روایات کافی اکثرشون البته مرسل هم داره، ولی اکثرشون مسنداته. طریق رو از شیخ خودش تا معصوم نقل می کنه و این خیلی مهمه که روایتی از شیخ ناقل، از شیخ کلینی، شیخ کلینی یعنی استاد کلینی، نه خود شیخ کلینی، شیخ کلینی تا معصوم این روایت به صورت مسند نقل میشه. اینم 6 تا خاصیت و امتیاز برای کتاب کافی. و امتیاز 7 اینه که تعابیر واسطه نداره. تعابیر واسطه، حالا خبر قبل واسطه خوندین تو اصول، واسطه در علم رجال به این کلماتی گفته میشه که اول سند ذکر میشه، حدثنی یا حدثنا، اخبرنی یا اخبرنا، به اینا میگیم واسطه. یعنی صاحب کتاب وقتی میگه صدوق زیاد داره، حدثن المفید، اخبرن المفید، این واسطه خورده. ولی کل این حدثنی و اخبرنی نداره. دستا شما روایت کافی رو که ببینید میگه چی؟ محمد ابن یعقوب عن فلان، اسم خودش میاره، محمد ابن یعقوب الکلینی عن شیخه فلان، عن شیخه فلان. خصوصیت و امتیاز روایات کافی اینه که واسطه در ابتدای سند واسطه نداره، حدثنی و اخبرنی نمیگه. این از امتیازاتش. حالا یک سوال، فرق حدثنی با اخبرنی چیه؟ چون شما یه جا میبینید نوشته حدثن المفید، یه جا می نویسید نوشته اخبرن المفید، یه جا میگه حدثنا، یه جا میگه اخبرنا، فرقشون چیه؟
شاید حدیث همین خودم شنیدم مثلا خود بودم شدیدم از فلان کس، ولی اخبران ها خبر دادم به من.
نه نه همش خودش شدید.
حتی اصلا یعنی ابتدان شروع کرده اخبران ها، یعنی جواب سوال اخبران ها
خودش اخبرنی
یعنی میخواد بگه که خودش هم شنیده ولی مأخذ رو ندیده. بذار که اخبرنی حدثنی یعنی خودش حدیث رو در مأخذ دیده. خب فرق بین ناونی متکلم وحده و معلقه ایش چیه؟ اگر شیخ حدیث به این شخص به صورت خصوصی و تنها حدیثی رو گفته باشه میگه حدثنی اخبرن، یعنی غیر از من کسی اونجا نبود، فقط به من گفت، کسی دیگری نبود. اما اگر در مجلسی بوده که جماعتی نشستن و غیر از من هم کسی اون حدیث رو شنیده، میگه چی؟ میگه حدثنا و اخبرنا. پس این فرق حدثنا و حدثنی، اخبرنا و اخبرنی در این است. ادامه بحث انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. Oh, Lord.